أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم الشيخ فرمودن که اجتناب از ملاقی لازم نیست، با بیانی که بیان شد. بر این فرمایششون چند تا اشکال شده، چند وز اشکال شده. یکی این که مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 227 عبارتشون راجع به اشکال بر شیخ اینه که و ثالثتن یجب الاجتناب عنهما فیما حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقات ضرورت انهم حین ازن نعلم اجمالا اما به نجاست الملاقی والملاقا او به نجاست الاخر کما لا یخفا فیتنجز التکلیف الاجتناب عن النجس فی البین و هو الواحد او الاثنه. خلاصه اشکال اینه که می‌فرمایم در صورتی که علم اجمالی ما به این که یکی از این اطراف نجس هست، اگر بعد از علم ملاقات باشد، اول مثلا دست من ملاقات کند با یکی از اطراف، بعد علم اجمالی پیدا کنم که یکی از اون اطراف نجسه، خب در این صورت باید از هر دو اجتناب بشه، هم از ملاقی و هم از ملاقات. چه این که وقتی که ملاقات قبل از علم اجمالی من بود، وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم، یک طرف علم اجمالی من فقط یه چیزه، همون علم ملاقات، اما طرف دیگر دو چیزه، یکی ملاقی و یکی ملاقات. پس بنابراین ملاقی طرف علم اجمالی قرار میگیره در واقع و باید اجتناب از او بشود، کما این که اجتناب از اون ملاقا لازم است و اجتناب از اون عدل ملاقا لازم است، اجتناب از ملاقی هم لازم. این بیانشون. خب شما دیروز آقای صادق فرمودید که بعد العلم بالملاقات بعدیت رفعیه است، از اون میگن به چه بیانی؟
مثلا اون باید علم اجمالی که در این بحث ما مطرح هست، علمی که ما به اون طرفین پیدا کردیم، یا علم ما به اون ملاقی، بعد در یک زمان قرار بگیره و نمیشه زمانهاش متقدم و متأخر باشه. و گفتن منظور از این که حالا این بعد یک اشکال مطرح میشه، خب چطور میشه که زمانها در یک بار اتفاق بود؟ طبیعتاً باید از جهت رتبه اینا با هم قطعا متقدم و متأخر باشن، ولی از جهت زمان باید در یک زمان باشن.
یعنی اون آقایی که فرمودن میفرمایند که اینی که علم اجمالی من بعد از علم بالملاقات باشد که مرحوم آخون میگوید، مراد بین بعد زمانی نیست، بلکه بعد رتبه است. این فرمودنشون. خب این با چه بیانی؟ خب مرحوم آخوند میگن که یعنی اشکال بر مرحوم آخوند دارن، حرف مرحوم آخوند نیجه بنان میکنن، چون حرف مرحوم آخوند که بعد از علم بالملاقاته، بعد از علم میگن، یعنی صریح در اینه که یعنی از زمان بعد، نه بعد رتبیه. و ایشون اشکالی بر ایشون میکنن یا حرف مرحوم آخوند نیجه بنان میکنن؟ بله؟ یادتون نیست در هر صورت نه ازارش اینه که ببینید که یجب الاجتناب عنهما، عبارت مرحوم آخوند که ما حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقات، این ظهورش در همینه که اول من علم پیدا می کنم که ملاقی با یک طرف ملاقات کرد، بعد علم اجمالی پیدا می کنم که یا اون ملاقات نجسته یا اون اطلاقا نجسته. این ظهورش اینه که بعد رتبی نیست، اون گاهی که اصلا ملاقات ملاقی یعنی رتبش مقدم بر علم اجمالی ما نیست، که دیگه مثلا اقتدستا ملاقات کده با یک طرف، این رتبش مقدم بر علم اجمالی من که یک از این دو طرف نجسته هست، حالا به مقدم نیست اصلا. در هر صورت دیگه حالا نظر اون آقا چیه نیم دارم؟
آنجا این مطلب اینجاست بیان شده که اون معشی که بیان فرمودن، مثلا این مطلبی رو که ما به عنوان هاش مقدمه بیان میکنیم، این مطلب رو تو کفایه مرحوم آخون اشاره نکردن، ولی باید ما اون رو اشاره کنیم. حاصلش اینه که میگیم نزد ما دو تا علم اجمالی است و یکی از اونها اسبق است از جهت زمان بر دیگری، و فرض ما اینه که هر دو در طرف واحدی اونا مشترکن. پس علمی که ما علم اول ما اولی منجز، دومی منجز نیست. بعد قاعده اصولی است که هر علم اجمالی که دو طرف داشته باشه اون منجز سابق عمل میکنه، نه منجز لاحق. بعد نتیجه این میشه که باید از جهت رتبی یکی مقدم باشه یکی مؤخر.
ببینید حالا عرض من اینه که یعنی ایشون اشکالی بر این حرف مرحوم آخوند دارن یا میگن حرف مرحوم آخوند اینک تقدم و رتبیش نه از زمانه؟
حرف مرحوم آخوند اینه.
خب نیکن برخلاف ظاهره بینه و ثالثتن یجب الاجتناب عنهما، هم از ملاقی هم از ملاقا. در کجا؟ فی ما حصل العلم الاجمالی بعد العلم بالملاقات. اول من علم پیدا کردم که دستم با یک طرف ملاقات کرد، بعد علم پیدا کردن که یا اون طرف ملاقا نجسته یا اون علم آخر نجسته. صریح در اینه که اول علم به ملاقات پیدا کرده، یعنی این بعد، یعنی بعد زمانیه علم به ملاقات پیدا کردن، بعد علم پیدا کردن که یا اون ملاقا نجسته اون طرف آخر نجسته. نه این که بگیم این ملاقات ما بعد رتبیه، یعنی رتبه ملاقات مقدم بر رتبه علم اجمالیست، معنا نمره است. حالا نظرشون چه نمیدونن. در هر صورت خلاصه اشکال مرحوم آخون اینه که در وقتی که ملاقات قبل از علم اجمالی من باشد، خب وقتی که من علم اجمالی پیدا کردم، در واقع طرف علم اجمالی من سه طرف میشه، یکی اون ملاقا، یکی اون ملاقی، یکی من علم آخر. اون وقت یقین دارم که یا این ملاقا و ملاقی نجسن یا اون علم آخر اون ملاقا نجسن.
شما اله آخر رو توضیح میدیم؟
بله.
سه طرف رو ملاقی و ملاقا و اون طرف آخرش چی؟
اون که اله اون ملاقا هست. ببین اول علم اجمالی من دو طرف داشت، بله. یا این ظرف نجسته یا اون ظرف نجسته. اون وقت دست من با یک ظرف ملاقات کرده، حالا که ملاقات کرد، اگر این ملاقات قبل از علم اجمالی بشه، دست من با یک از این دو ظرف ملاقات کرد، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یا اون ملاقا و اون ملاقیش نجسته یا اون طرف آخر نجسته. منظورشون اینه. عرض کنم که و فیه این که این ایراد مرحوم آخون بر مرحوم شیخ بگیم وارد نیست. چین که دیروز بیان شد که مبنای مرحوم شیخ اینه که علم اجمالی مقتضی تنجزه، یعنی به تنهایی منجز نخواهد شد تکلیف، بلکه نیاز دارد به این که اصل در اون طرف ملاقی جاری نشود. وقتی که مرحوم شیخ مبناش اینه که علم اجمالی مختزی است و وقتی تأثیر می کند که اصل در اون طرف آخر جاری نشود، خب لا محاله امکان ندارد این فرمایش مرحوم آخوند چه ملاقات قبل بشد چه بعد فرق نمی کند. علم اجمالی من به مبنای مرحوم آخوند مرحوم شیخ وقتی منجزه که اصل در طرف ملاقی جاری نشود و فرض این است که اصل در طرف ملاقی جاری می شود، دیگه فرقی نمی کند که ملاقات قبل باشد یا بعد باشد. این که اشکال اول بود و تقریبا جواب اشکال اول. اشکال دوم اینه که حکم به طهارت ملاقی که مرحوم شیخ فرمودن ملاقی پاکه، اجتناب از او لازم نیست. حکم به طهارت ملاقی این اصلا خلاف وجدانه. چین که وقتی که دست من ملاقات کرد با یک طرف از اطراف علم اجمالی، من وجدانن علم دارم که یا اون ملاقی و ملاقی نجسه، ملاقا و ملاقی نجسه، یا اون طرف آخر نجسه. خب اینه که شما ببین که علم اجمالی دارم که یا ملاقا نجسه یا طرف آخر، اما ملاقی نجس نیست. این برخلاف علم اجمالی من، برخلاف اصلا وجدان من هست. خب این ملاقی به اون ملاقا ملاقات کرده، وقتی که من علم دارم که یا ملاقا نجس یا طرف آخر، پس لا محاله ملاقیم شامل میشه. یعنی علم دارم که یا ملاقا و ملاقی نجسه یا اون طرف آخر نجسه. و فیه متقدم این حرف هم میشه و وارد نیست، چه این که الان گفتیم که به نظر مرحوم شیخ چون علم اجمالی مختص نه علت تامه، وقتی اثر میکنه که اصل در طرف ملاقی جاری نشود و اینجا اصل در طرف ملاقی جاری میشود، چون اصل در طرف ملاقی جاری میشود و به حکم این اصل میگیم ملاقی پاک هست، پس دیگه من علم به نجاست ملاقی و ملاقا ندارم، علم دارم به نجاست ملاقا در اون طرف آخر، چون در ملاقی اصل طهاره است یا قاضی طهارته و اصلا اداره این علم من خارج خواهد بود. اشکال سومی که بر مرحوم شیخ شده اینه که ما اورده هم آسد حیدر، به تعبیر مرحوم آقای میلانی می فرمودن که این آسد حیدر از شاگردان مرحوم نائنی بوده و این اشکال ایشون کرد بر مرحوم نائنی. حاصل اشکال اینه که این فرمایش مرحوم شیخ در همه موارد جاری نیست. یعنی این که شیخ قائله که ملاقی نجس نیست و قاضی طهارت در جاری هست، این در بعضی از موارد درسته، اما در بعضی از موارد درست نیست. و اون جایی که ناتمام اون جایی است که همون جور که این ملاقای من یک ملاقی دارد، اون طرف آخر علم اجمالی هم یک ملاقی داشته باشد. یعنی اون طرف آخر هم سبب شده باشد برای یک شی آخری. پس در اینجا یعنی اگر دو طرف علم اجمالی ما دو چیز با این دو طرف در واقع ملاقات کرده باشد، خب در اینجا این ملاقی سبب میشه برای نجاست ملاقا، برای نجاست ملاقی. اون طرف آخر هم سبب هست برای این که اونی که با او ملاقات کرده نجس میشه. وقتی که اصل در این دو سبب جاری شد، در دو طرف که هر دو ملاقا هستن جاری شد، این دو اصل ساقط میشن. وقتی ساقط میشن اون دو اصلی، اون دو تایی که مسبب از این دو تا هستن، که در واقع دو تا ملاقی هستن، باز اونا با هم دیگر درگیر میشن. یک اصل در این ملاقی این طرفه، یک اصل هم در اون ملاقی اون طرفه. اون دو تا هم با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. تساقط که کردن، پس برابر این باید اجتناب از ملاقی هم لازم باشه. اجتناب از ملاقی وقتی لازم نیست که ملاقی یک طرف باشه یک طرف دیگر ملاقی نداشته باشه، مصبری نداشته باشه. خب در اینجا اصل در این دو طرف که از بین رفت، بعد نوبت میرسه به این ملاقی. این ملاقی هم که قاضی طارت در جاریه یا استصحاب طارت جاریه، معارضم نداره، لذا میگیم این ملاقی پاکه. پس اینی که معلوم شیخ فرمودن در همه جا ملاقی نمیشه گفت که مثلا نجسه، نه، این حرف ناتمام. در بعضی از جا ملاقی لا محال باید نجس باشه. که فرمان که این آسد هیدر گفته. بله، وقت مرحوم آینی فرمودن که مرحوم ناینی وقتی که این شاگردشون اشکال رو کردن، تقریبا دو شب معطل جواب همین اشکال بودن که از این اشکال شاگرد چی جواب بدن. بعد از دو شب یا سه شب مرحوم ناینی اینجور جواب دادن. فرمودن که درست است که اگر ما دو تا اصل داشته باشیم در دو تا سبب، و تو دو تا اصل داشته باشیم در دو تا مسبب، در وقتی که دو اصل سبب از بین رفت، نوبت میرسد به دو اصل مسبب، اونا هم تعارض میکنن و از بین میرن. ولی در وقتی نوبت به دو اصل مسبب میرسد که با از بین رفتن اصل در سبب، اصل در مسبب باقی باشد، اما اگر اصل در مسبب هم با از بین رفتن اصل در سبب از بین برود، دیگر جایی برای این دو تا اصل در مسبب نیست. تا بعد شما ببینید اصل در ملاقی معارضه با اون اصل در اون طرف آخر و مانعنوی از این قبیله. به خاطر این که فرض کنید که و در اینجا اصل موضوع در اصل سبب با مسبب یکی شده، فرض کنید که دو ظرف به تعبیرشان، یک ظرف ظرف سیاه و یکی ظرف سفید، دست من با ظرف سیاه ملاقات کرد. با ظرف سیاه که ملاقات کرد، اون وقت علم اجمالی دارم که یا اون ظرف سفید نجسه یا این ظرف سیاه نجسه. اون وقت استصحاب طهارت در هر دو ظرف جاریه، هم در ظرف سفید من شک دارن استصحاب طهارت میکنن، هم در اون ظرف سیاه شک استصحاب طهارت میکنن. استصحاب طهارت که در هر دو جاری شد، هر دو ساقط میشن و هم تعارض میکنن. وقتی که ساقط شدن، اون وقت اون استصحاب طهارت در طرف اون مسبب اون طرف آخر غیر از اون ملاقی ما، اون دیگه اصلا جاری نیست، به علت این که موضوع او همین ظرف سفید بود. در واقع این ظرف سفید که اصل در مسبب جاری شد با اصل در ظرف سیاه هم هر دو ساقط کردن، این ظرف سفیده هم موضوع اون اصل سبب بود، هم موضوع این اصل مسبب هم. خب وقتی که موضوع هر دو بود و با تساقط دو اصل اون ظرف سفید از بین رفت، دیگر چیزی نیست برای اون اصل مسبب ما که اون موضوعی ندارد تا بگیم اون اصل با اون ملاقی ما درگیر میشن و این دو هم از بین خواهند رفت. این در وقتیست که موضوع در اصل سبب ها غیر از موضوع در اصل مسبب باشد، اما اگر موضوع یکی شد کمون که فرض کردیم یکیست، اینجا دیگه نوبت به اون اصل در مسبب نخواهد رسید. بله، بعد مرحوم آبینی فرمودن که این جوابی که مرحوم نعانی دادن، این جواب متینی هست که یعنی اگر اصل در مسبب وقتی زنده می شود با از بین رفتن اصل در سبب، که موضوع اصل در مسبب غیر از موضوع اصل در سبب باشه، ولی اگر موضوعش همون موضوع باشه با سقوط اصل در سبب، لا محال موضوع اصل در سبب از بین رفت، موضوع اصل در مسبب هم از بین رفت، دیگه جایی برای تعارض بین اصل در دوتا مسبب باقی نخواهند بود. اینم بیانیشون. حتی من شلافت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.